سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سلام و خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های از آگاهی تا عمل. در این برنامه من احرار رامزپور و همکارم ناجی جان حنیفی با شما درباره سند تازه صحبت می کنیم که طالبان آن را اصولنامه جزایی محاکم افغانستان معرفی کردند. متنی که پس از نزدیک به 4 سال خلأ قانونگذاری منتشر شده و در 3 باب 10 فصل و 119 ماده تنظیم شده است. این اصولنامه در ظاهر قرار است چارچوبی برای تعریف جرم، شیوه رسیدگی به دوسیه ها و تعیین مجازات در ساختار قضایی طالبان ارائه کند. اما با مرور مواد آن روشن می شود که این سند بیش از آن که یک قانون جزایی متناسب با نظام حقوقی متعارف افغانستان و سایر کشورهای اسلامی باشد، مجموعه از احکام مبهم، تعزیرات خشن و اختیارات گسترده برای قاضی و رهبر طالبان است. در بخشای از این متن، مجازات‌های بدنی پیشبینی شده، جامعه به طبقات مختلف تقسیم می شود و حتی خشونت علیه زنان به گونه بسیار نگران کننده عادی سازی می گردد. از جمله در ماده 32 این سند درباره لتوکوب کردن زن توسط شوهر و ماده 34 که رفتن زن به خانه پدر بدون اجازه را جرم انگاری می کند قابل نگرانی است. به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که این اصولنامه بیشتر از آن که چارچوبی برای تأمین عدالت باشد، روند رسمی سازی سرکوب، خشونت و سلطه بی پاسخگویی را نشان می دهد.
مهمتر از همه در تحلیل تازه که میمان امروز ما دکتر عباس فراسو در فیسبوک خود منتشر کردند، ایشان این سند را نه یک قانون عادی بلکه چیزی نزدیک به یک اعلامیه سیاسی توصیف کردند و از آن با تعبیر مانیفست تنبیه و سکوت یاد کردند. این تعبیر پرسش های جدی را مطرح می سازد. طالبان با این نوع قانونگذاری چی نوع نظم سیاسی را می سازند؟ آیا قانون در این نظام برای محدود کردن قدرت است یا برای تمیل اتحاد و کنترل جامعه؟ همچنین این اصولنامه در پیوند مستقیم با پروژه بزرگتر طالبان برای عزل زنان از آموزش، کار، عدالت و فضای عمومی قرار دارد. پروژه که امروز اکثر فعالین حقوق بشر و فعالین زن آن را به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد میکنند. امروز میخواهیم از زاویه علوم سیاسی بررسی کنیم که این سند چی معنایی را بر دولت سازی طالبان، امنیت اجتماعی و آینده افغانستان دارد. میمان امروز ما دکتر عباس فراسو، پژوهشگر علوم سیاسی در حوزه حکمرانی، امنیت و سیاست های منطقه‌ای هستم. دکتر صاحب به برنامه ما خوش آمدین. شما این سند مانیفست تنبیه و سکوت توصیف کردین. از دید علوم سیاسی چرا این اصولنامه را باید بیشتر یک اعلامیه اقتدار و ابزار سرکوب دانست تا یک قانون بر عدالت و نظم مدنی؟
قبل از همه سلام به شما و شنونده های شما. همه قسمی که شما در مقدمه و اشاره کردین و در فضای رسانه افغانستان هم دیدیم که یک مقدار بحث‌ها در مورد این سند وجود داره. بیشتر از زاویه دیدی حقوقی بررسی کردن که بحث‌های زیادی به قسمت مطرح است و از دید ما بیشتر از زاویه دیدی کارکرد سیاسی سند و نیز افشاگری یک نوع جهانبینی مشخص اجتماعی و فرهنگی پشت سند مهم است. به اون لحاظ ما فکر این تعبیر رو به کار بردم که این سند قبل از آن که یک قانون باشد بیشتر مانیفست تنبیه مردم و تنبیه اعضای جامعه و فشار آوردن بر جامعه و ملزم کردن مردم به سکوت و خاموشی است. ببینید از زاویه دید علوم سیاسی شما مطرح کردین، در علوم سیاسی معمولا توجه میشه به چگونگی نظم جامعه، نظم سیاسی و مشروط کردن قدرت و تمرکز بسیار مهم از زاویه های مختلف بر قدرت است و یک از زاویه ها دید حقوقی نسبت به قدرت است، یعنی قانون و حقوق چگونه قدرت را تعریف میکنه و چگونه قدرت را محدود میکنه. وقتی سند طالبان را میخوانیم بیشتر از آن که قانون باشد و اصلا خود نام قانون نمیگن دیگه، اصولنامه محاکمشان میگن، بیشتر از آن که قانون باشد که قانون در اصل برای محدود کردن قدرت حاکم و حفاظت از حقوق شهروندان در جهان امروز است، بیشتر از آن که قانون باشد بیشتر مطلق سازی قدرت یک فرد و یک ایدئولوژی و یک رژیم است که چگونه میتونن که از مرزهای قانونی یا آنچه که در حافظه جمعی به عنوان قانون و حقوق مردم فکر میکنن، این میخواه قاعده اصولنامه در واقع اقتدار سیاسی را و قدرت را بیشتر از این میبره، فراتر از این میبره تا قدرت یک فرد و یک رژیم محدود مطلق باشد. یعنی به عبارت ساده قانون در واقع مشروط کردن و محدود کردن قدرت است، ولی این اصولنامه مطلق کردن قدرت است، فرا بردن قدرت که بیشتر از همه ای که اصول اجتماعی رو تعریف کنند بیشتر متکی است بر تنبیه، اعمال خشونت، ملزم کردن مردم به سکوت، طبقه بندی اجتماعی بر اساس بزرگان قبیلوی مثلا علما یا روحانیون یا مذهبیون و مردم عادی و زنده است. و در عین زمان این سند یک دید بسیار محکمی جنسیتی و زنستیزانه هم داره که در جزئیات میشه که به او بپردازیم، ولی در کلیت اگه من پاسخ رو جمع بندی بکنم، این سند بیشتر مطلق سازی قدرت است. ولی خب ما وقت از مطلق سازی یا اقتدارگرایی در علوم سیاسی صحبت میکنیم، ما بیشتر کلمات و یا اصطلاحات در جهان مدرن به کار میبریم، مثلا در مورد رژیم نازیست آلمان به کار رفته، در مورد مثلا اتحاد جماهیر شوروی به کار رفته و نظام های سیاسی که ما در جهان داریم. از اون لحاظ نظام طالبان یک نظام اقتدارگرا است، ولی منتها جهان بینی ایدئولوژیک و فرهنگی که پشتی وجود داره بسیار متفاوت میسازه با نظام های اقتدارگرای مدرن. و نظام طالبان بیشتر یک نظام اقتدارگرای پشا مدرن است، بدوی است با عبارت ساده تر. به اول لحاظ شما در قانون سعی میکنین که از ضرب شتم کودکان، زنان تحت عنوان تعذیر و یا مثلا از کلمات مثل برده و غلام در سند استفاده میشه، اینا در واقع یک نوع افشاگری جهانبینی بدوی و مقابل مدرن طالبان هست. یا مثلا در سند شما از بخشی از طبقه اشراف را در زیر طبقه اشراف سران قبایل تعریف میکنند، یک نوع دید قبیله‌ای زده و جهان قبیله‌ای در سند منعکس میشه. به اول لحاظ از نظر علوم سیاسی نوع مواجهه با قدرت درست است که اقتدارگرایانه است، مطلق سازی قدرت است، ولی به لحاظ دید ایدئولوژیک و فرهنگی بیانگر یک نظام پیشامدرن بدوی و قبیله‌ای است.
بسیار تشکر جناب دکتر سفراسو، واقعا نکات بسیار اساسی شما به ارتباط پرسش همکارم مطرح کردین که یک مطلق سازی قدرت در برابر محدود سازی قدرت که اصولا و پرنسیبا کار قانون است در این اصولنامه به مشاهده میرسه و در عقب این مشاهده همونطور که شما فرمودین یک جهانبینی و ایدئولوژی قرار داره که این نوع ساختار سیاسی را با دیگر ساختارهای توتالیتر و اتوریتاریانیسم در جهان اقتدارگرا و مستبد تقریبا متفاوت می سازد، به خاطر که این ایدئولوژی در حقیقت تمام قدرت مطلق می سازد و در حیات صلاحیت یک شخص قرار می دهد. و همچنان مؤلف های دیگری که شما به او اشاره کردین که مسئله قبیله گرایی یا دیده قبیله هم در اینجا تأثیرات خود را داره و نقش خود را در این داشته. اگر اینطور یک سوال را قرار باشه مطرح بکنیم که چون بسیاری از اصطلاحات و جرائمی که در این سند آمده یا ذکر شده. البته ایران باید داوری بکنیم که ای به هیچ وجه یک کود جزایی یا یک سند نیست که بتونه تمام انواع جرائم و مباحث اساسی حقوق جزایی را از اهم از حقوق جزایی عمومی و خصوصی در خود گنجانیده باشه. یعنی یک سند قانونی شده نمیتونه که بسیار جامع باشه در مقایسه با قوانین قبلی که افغانستان داشته. ولی در مجموع اصطلاحاتی که به کار رفته، اصطلاحات بسیار ابهام آمیز است، مبهم است و سوء برداشت های مختلف هست از اصطلاحات و از جرائمی که در این کتاب در این سند نام برده شده ممکن است و قاضی میتونه منعیس یگان منبی او را تشخیص بکنه و صلاحیت به حد و عصر در این زمینه برش داده شده. اگر گرچه شما تخصص و بیشتر تمایل اکادمیک شما و موضوعات سیاسی است، اگر قرار باشه ایتور مطرح بکنیم که پس امو اصل قانونیت جرائم و جزاها که یک اصل پذیرفته شده بوده در تمام دنیا، چطور در این اصول نامه شما ایره میبینین؟ آیا چونین یک اصل اینجا وجود داره و یا نداره؟ و نبودن از این اصل اگر وجود نداره، آیا امنیت حقوقی شهروندان افغانستان را از بین میبره و تر تاثیر قرار میده یا نه؟ تشکر.
بسیار سوال مهم است. ببینید، خب بیشتر میشه که حقوقدانای ما در قسمت نظر بیستن، ولی من میخواییم که خلاصه خدمت شما عرض کنم که فرموده شما درست است. بیشتر عرض کردم که در جهان امروز وقتی که قانون وضع میشه، نکته بسیار مهم است که قانون چگونه حقوق شهروندان را میتونن تضمین کنن. یعنی یک ماده قانون یا یک سند حقوقی زمان ویژگی های لگالیتی یا قانون بودن داره که تمام مواردی که در اونجا مطرح میشه به لحاظ حقوقی قابل توجیه باشد، کنوانسیون های بین المللی، حقوق بشر، حقوق افراد و نظم اجتماعی، امنیت اجتماعی، و در عین زمان همه این موارد به شهروندا، کسایی که تابع قانون میشن، قابل فهم بسازد. در حالی که سند طالبان آنگونه نیست. سندی که طالبا بیرون داده، اول که به لحاظ مشروعیت حقوقی هیچ گونه مشروعیت نداره، هیچ گونه نهاد قانونگذاری رو مطرح نکرده، از هیچ گونه پروسه عمومی از این فرایند مشروع حقوقی و نهادی بیرون نشده، به اون لحاظ مشروعیت نداره، بلکه اراده شخصی رهبری طالبا است که میخواه ایراد تحمیل کنه. ولی به لحاظ بحث دو چیز با جدا کنه، مثلا بحث تضمین حقوق و ایجاد ترس، این سند بیشتر از آنکه تضمین حقوق شهروندان باشد، ایجاد ترس در قالب یک نظامنامه انضباطی است. یعنی جامعه باید بیشتر از آن که مطمئن شود و امنیت حقوقی و امنیت فردی پیدا بکنه، بیشتر دچار القاء ترس باید شود. به لحاظ بخش زیاد از سند مبهم است. به عنوان مثال، یک بخش مهم سند، شما اگر متوجه شوید که حتما هر کلگی متوجه است، دو تا واژه فقهی در استفاده میشه، یکی حد و دیگه تعذیر. خب در مطابق فلسفه حقوقی امروز، خب حد ممکنه که بسیار ضد حقوق بشر مسائل باشد، ولی به لحاظ زبان یک چیز ثابت و مشخصی میتونه در فقه باشد. منتها تعذیر در مطابق به معیارهای حقوقی امروز ویژگی های بسیار دشوار است که ویژگی های لگالیتی یا قانون بودن پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه باز است بر تفسیر قاضی، ملا، شارع، هر چیز نام بگیرید. و در قانون طالبا، در اصولنامه یک طالبا بیرون دادن، اتفاقا بخش زیاد تعذیر است که قابل پیش بینی نیست. شما نمیدونیم که مثلا تعذیر در فلان مورد چگونه باید باشد. این راه را باز میگذاره برای تنبیه، برای خشونت، برای نقض حقوق افراد، برای ایجاد ترس در جامعه و یک نوع مانیفست تنبیه و سکوت که میگم به همین خاطر است. شما به عنوان مثال گپای بسیار خنداور وجود داره در این سند. مثلا فکر کنیم که اگر به لحاظ از زاویه دیدی تعذیر که نامت را میکنم، مثلا اگه کسی خانمش در خانه خشونت فیزیکی بکنه یا یک کار انجام شود، او رو میبرن مثلا دو هفته است چقدر از مطابق یک ماده از قانون او ممکن است که حبس شود. ولی اگر که مثلا ماده مثلا 32 ضرب هم ضرب شتم همسر نه، اگر این ضرب بسیار فاحش باشه، کس زنش بسیار بسیار فاحش لده کوب کنه 15 روزی حبس میشه. متوجه شدید؟ ولی که مثلا اگر که زن از خانه بدون اجازه شوهرش بره خانه مادرش پدرش، این 3 ماه باید حبس شوه. یعنی تعذیرات بسیار بدوی قبیلوی که متنی از ارزش های یک جامعه قبیلوی مردسالار برمیخیزه و شکل قالب فقهی و شرعی به خود میگیره که این ویژگی های لگالیتی یا قانون بودن این سند از بین میبره. و فکر نکنیم طالبا چنین چیز را هم بخواین که قانون داشته باشن. مثلا یک فرد در قندهار شده که اصلا میشناسه، یک سری فرمان و اصول وضع میکنه که مثلا جامعه چطور تعذیب بکنه و موارد خشونت چطور باید اجرا شود. خشونت یک بخش به لحاظ شرعی حد و ایناست که باید اجرا شود، یک بخش دیگه تعذیرات است دیگه، قاضی و کسایی که پیرو و وفادار به رهبری طالبا هست میتونن بر اساس خانشان شریعت، خانشان از مناسبات فرهنگی، کوتای فرهنگی تعذیرات را وضع بکنند. به اول لحاظ است که این سند بیشتر از آن که یک چیزی حقوقی باشد که بخواه قدرت مطلقه را محدود بسازد، بیشتر سند برای تزریق ترس در جامعه است، تزریق تنبیه است. به این معنا که مردم مواظب باشن که ما ابزارهای تنبیه بسیار فراوان داریم و برای زی توجیهات شرعی هم وجود دارد. مثلا شما در این سند ببینید که زیر هر ماده منابع بسیار زیادی فقهی، آن قسمت زیاد است یا همهشان در زبان عربی و بیشتر از یک دید بنیادگرایی مذهبی توتالیتر که مسائل تاریخ مذهب و متون مذهبی به صورت بسیار مکانیکی تفسیر میکنن و از این قسم منابع تای پاورکی های سند پر است. به چه معناست؟ یعنی که همه اعمال خشن ضد حقوق بشری وقتی اعمال میشه کس سکوت بکنه، حرفی زدن از آن. چرا؟ به خاطر از اینکه همه این موارد توجیه شرعی داره، توجیه مذهبی داره. به اول لحاظ مانیفست برای تنبیه فیزیکی است که غیر عادلانه است، که در این تنبیه، تنبیه بدنی، تنبیه اجتماعی، جدایی اجتماعی، فشار برای جامعه بر اساس طبقه بندی که انجام میده، بخصوص بر اساس زن و مرد بودن شهروندا، و در عین زمان همه باید سکوت بکنه. به خاطر از این سکوت بکنه که سند شرعی است و از یک امیر مقتدر که توجیه شرعی به خود میتراشه بیرون نه. به اول لحاظ سند از زاویه دیدی حقوقی امروز که ما سعی میکنیم که چی مواد سند ویژگی حقوقی داره، قدرت محدود میکنه، مشروط میکنه یا خیر، حقوق افراد را تضمین میکنه یا خیر، عادلانه است یا نه، و در عین زمان از دیدی پروسه و فرایند مشروع حقوقی را تایید کرده یا خیر، اون همچین چیزایی نیست. یک سند است، یک آدم در قندهار شش صادر کرده برای تنبیهگرانش که چطور تنبیه کنه و چطور توجیه کنه، در کجا دستشون باز است، در کجا دستشون باز نیست. و جامعه وجود نقش در این پروسه ندار. جامعه تعداد مردمی گله‌ای هست که باید تنبیه شوه و تنبیه فقط فرقش در اینجاست، کسایی که ملا و همکش از ناست کمتر تنبیه میشه، کسایی که رهبرای قبایل و سران اجتماعی به لحاظ دید قبیله‌ای است اونا کمتر تنبیه میشه، کسایی که مثلا مردم عادی است بخصوص که زن باشن، بخصوص که مذهب غیر حنفی داشته باشن و در عمل در این سند نیست متا در عمل از اقوام متفاوت از اقوام رهبری باشد، خب اینا بدون شک تنبیهات بیشتری متوجهشان هستن و آسیب پذیرتر در برابر سند هست.
تشکر دکتر صاحب. سخنگوی شانم در یکی از مصاحبه های خود، سخنگوی طالبا در یکی از مصاحبه های خود با بی بی سی گفت که به دلیل از این که قانون جزای دوره جمهوریت قانون مکمل شرعی نبود، ما این قانون یا این اصولنامه را پخش و نشر کردیم. یک بخشی که قابل نگرانی است برای همگی در کنار از این که همونطور که شما توضیح دادین اینا شهروندار بر دستای مختلف از او جمله مسلمان و غیر مسلمان در کنار تقسیم بندیشان برید دستا، در ماده نوم مجازات هم به طبقات تقسیم بندی کردن. این تقسیم بندی طبقاتی چگونه میتونه عدالت تامین بکنه در یک کشور؟
خب ببینید، قرار نیست که این سند مبنایش عدالت باشد و در عین زمان اگرم فرض بر این بگذاریم که طالبان خواسته که عدالت برقرار شود، دید اینا نسبت به عدالت یک دید بدوی و قبیلوی است. مثلا طبقه بندی که در این سند میشه علاوه بر ایکس خودش ضد عدالت است. این افراد را برای حاضر جایگاه اجتماعی شد طبقه بندی میکنه. در عین زمان نوع امتیازدهی است. مثلا کسانی که شما تصور بکنید، کسانی که رهبرای قبایل است مثلا، امتیازات بیشتر دارن که چی باشن، تنبیهات کمتر داشته باشن. مثلا دستبندی زینا علما و بزرگان است. به اینا مثلا قاضی اول آگاهی میده، تنبیه نمی کنه مستقیم. بعد طبقه دوم شاف و تجار است که در زیلی از او مثلا قبایلی افراد قبیلچه رهبران قبایلی اینا رو میارن. بعد افراد متوسط است که نای هزار میشه و حبس میشه. بعد افراد پایین جامعه است که رو باید بزنم، 39 تازیانه باید بزنم. خب یک نوع طبقه بندی زید عدالت است. جهانبینی از اینا به شکل جامر، به شکل طبقه طبقاتی میبینن، منتها نوع طبقاتی قبیلوی که در بالا قشر باید تفاوت که در بالا قشر مذهبیون است که در سابق در دید قبیلوی تر سابق در اونجا مثلا دید مذهبیون نبود، رهبران قبیله بود، منتها اینا رهبران قبیله و اشراف یارا در طبقه دوم آورده. بعد افراد متوسط تر است که بیشتر وفادار به افراد قبیله و افادار به رهبران قبایل و اشراف هر چی نام بگذاریم و وفادار به علما که منظورشون خود طالب است. و طبقه پایین، طبقه چهارم، مردم عام میتونه شامل هر کسی باشه، زنا، مردم عام غیره، که اینا باید ساکت شوه. چرا؟ چون همه اجازه دارن کنار بزنن، سیونوش الله باید بزنن. به اول لحاظ اصل بنیاد سند طالبان ضد عدالت است. یعنی منظورشان وقت از عدالت صحبت میکنن، منظورشان بیشتر تنبیه است. یک نکته دیگر هم در اینجا اضافه کنم که در نگاه بنیادگراهای اسلامی در کل و در جامعه اقتدار، در جامعه اقتدارگرا و در جامعه سرکوبگری پدرسالار و قبیلوی، نظم اجتماعی مبنایش مبارزه با بزهکاری است. یعنی چی؟ یعنی که فرض این است که افراد یک جامعه به ذات بزهکار است. چی کار کنیم که بزهکاری نکنند، جرم نکنند؟ به اول لحاظ بیاد چون مبنایش این است که افراد به ذات و بیا بالقوه مجرم هستند، بنابراین دیدم این است که با خشونت میشه باید برخورد کرد. در حال در دنیای مدرن اینگونه نیست. فرض این است که افراد جدا از اینکه کدام مربوط به کدام طبقه اجتماعی، جنسیت یا قوم و قبیله متعلق است، به عنوان انسان مستحق است، دارای حق است. وضع حقوق چگونه باید در برابر قدرت، در برابر حاکمان باید صیانت شود و در برابر سایر اعضای جامعه که ممکن است بر حقوق یک فرد دیگر تجاوز کنه، چگونه صیانت و نگهداری و محافظت شود. مبنایش محافظت از حقوق است. مبنایش ایجاد نظم حقوق محور است. در حالی که در دید طالبا، دید طالبانی این است که افراد یک جامعه به ذات مردم های جاهل و بزهکار و بدی هستند، فقط امتیازشان در است که چقدر با حاکم ها میتونن نزدیک و قادر باشد. به میزانی که با رهبری وفادار باشد، اینا طبقه علما و بزرگان میشد. به میزانی که به رهبر قبیله باشد، دیدگاه قبیله ای داشته باشد و با ساختار فرهنگی و کد فرهنگی طالبان نزدیکتر باشد، او طبقه دوم است. بقیه افراد متوسط، طبقه پایین، اینا است که مردمای چی است دیگه؟ مردمای بالقوه بزهکار، بالقوه ممکنش صاحب حق و حقوق اینا نباشند. فقط این سند لطف میکنه اونها را متوجه امور روزمرهشان در برابر امارت اسلامی میسازد. این یک دید حاکم در این سند این گونه است. به اول لحاظ بسیار جایش میشه که سوال باشد که اصلا بررسی این سند از دید زاویه حقوقی چقدر میتونه که کمک کنه در فهم طالبان، آنچه طالبان انجام میده. به اول لحاظ مهم است که از دید جامعه شناسانه، فرهنگ شناسانه و از دید سیاسی هم به این سند نگاه شود که این سند در واقع میخواد چیکار انجام بده.
بسیار سپاس جناب دکتر صاحب، شما به یک نقطه بسیار کلیدی اشاره داشتین که مسئله مبنای نگریستن این قانون به طرف انسان‌های جامعه بر کدام مبناست، بر مبنای مجرم بودن یا بر مبنای رعایت اصل براءت ذمه که یک اصل پذیرفته شده حقوقی هم در حقوق ماهویس و هم در حقوق شکلی که انسان ها همه باید بیگناه نگریسته شوند و در صورتی که اگر اتهام وارد می شود و زن و گمان می باشد باید اسناد مصدقه، شواهد و وسایل اثبات کافی موجود باشد تا یک فرد در یک اجتماع از طرف دادگاه به اساس پرنسیبا و پروسیجرهای حقوقی و جزایی مزنون، متهم و یا اگر ثابت می شود مجرم شناخته شود. متاسفانه امین و دید در این سند همونطور که شما پیشتر فرمودین بیشتر برای تنبیه و برای سرکوب جامعه افغانستان تنظیم شده. یکی از نکات بسیار مهم دیگی که با مرور این اساسنامه ما و شما به او برمیخوریم استفاده از کلمه برده هست و استفاده از کلمه بادار، به این معنا که ذکر کردن این کلمه خصوصا در ماده 15 و همچنان مسئله نبودن حداقل سن مسئولیت جزایی بر اطفال که طفل به عنوان طفل یاد شده و بدون از اینکه دوره ها و مراحل مختلف طفولیت در نظر گرفته شود اسناد بین المللی در این زمینه رعایت شود، اینا همگی با اصول و تعهدات بین المللی که وجود داره، اصول پذیرفته شده حقوق بشر و تعهداتی که افغانستان طی سالها با اسناد و کنوانسیون و میثاق حقوق بشر داشته، یک نوع تعارض کاملا نشان میده. اما از دید علوم سیاسی اگر شما به این نقطه بپردازین که کاربرد یک ترمی که او منسوخ شده در تاریخ سیاسی جهان امروزی در یک سند تقنینی چطور دیده باد شود، چطور ما و شما ایره ببینیم و اثرات از این بر جامعه، بر مردم و انتباهی که از این میشه که بگیریم چی خواهد بود؟
خب تو بسیار نکته مهمی اشاره کردی. یعنی فکر بکنم اگه اشتباه نکنم شاید ماده 15 از سند است که از برده بگه پای از غلام، کلمه غلام استفاده میکنن، برده یا غلام. خب ببینیم دو نکته مهم است در اینجا زیر علوم سیاسی که صحبت میکنیم. یکی صرفا یک لغزشی زبانی یا یک پیشتر مرز کردم که یک لغزشی زبانی یا مثلا یک موضوع استعاری نیست در این سند. افشای یک جهانبینی است که اصولا نشان میده که به لحاظ سیاسی در چارچوب ایدئولوژی طالبا اصلا جهان چگونه تصویر میشه. جهان در اون هنوز از نظر از اینا درست است که واژه غلام یا برده استفاده شده. این نوعی نشان دهنده یک نوع جهانبینی زینا است. جهان در اون انسان ها شهروندان صاحب حق یا محق دانسته نمیشن. بیشتر موجودات از که موضوع تأدیب باید باشد. در لحاظ در ماده در این ماده بیشتر به تعذیرات تأکید میکنن و او تعذیرات باز میگذاره راه را برای قاضیان و اعضای طالبا که افراد را به گناه های مختلف تأدیب بکنن که در واقع مو تنبیه هست و وادار به سکوت بسازن. این یک نکته است. در قسمت طفلا شما موضوع طفل اینا صحبت کردین که سنی مسئلت کیفری برای کودکا تعریف نشده و پدر، والدین و اعضای طالبا میتونن کودکا را شلاق بزنن و مجازات بکنن. این در واقع به لحاظ حقوقی کلی ما میفهمیم که ضد کنونسیون حقوق کودک یا استفاده از کلمه برده ضد ممنوعیت بردهداری و در اصل مخالف در تضاد با کرامت انسانی است. اینا ویژگی های بیشتر نوع جهانبینی طالبا است. منتها به لحاظ سیاسی این درست است که جهانبینی بدوی رو نشان میده. منتها به لحاظ سیاسی نوع تنبیه و کنترل بر جامعه نشان میده. یعنی اینا میخواین در چی حد کنترل بکنن. یعنی به هیچ زاویه هیچ فضای نفس کشتن بر افراد جامعه باقی نمیگذاره. در قسمت تنبیهشان، نقض حقوقشان و وادار کردنشان به سکوت و گذاشتن یک شمشیر تنبیه و خشونت بالای سرشان. پیشتر قسمی که شما اشاره کردین که در اصل یک فرد تا این که کار انجام نداده و او کار در قانون پیش بینی نشده باشد نمیتونه بنان مجرم شناخته شده. طالبان منتها یک دیدی متفاوت دیگر به یک استراتژی دیگر دارم. یکی زاویه جرم و زاویه تنبیه و زاویه ببخشید دامنه جرم انگاری و دامنه تنبیه و خشونت قدر وسیع تعریف میکنن که جا دیگر برای این نمانه که بحث های انتزاعی بکنیم که انسان ها تا که قانون به رسمیت جرم به رسمیت نشناسه و پیشبینی نکنه آیا مجرم شناخته میشه نمیشه. هیچ کس نباید هیچ کار انجام بده مطابق از ایدئولوژی طالبان. کودک چطور تنبیه شوه، زن چطور تنبیه شوه، افراد چطور تنبیه شوه، کسی که ایدئولوژی طالبان قبول ندارن بر من مخالف است اونا چطور تنبیه شوه. شما در واقع به یک کاربست و یک سیستمی از تنبیه و مجازات به حد و حصر زیر نام حد، زیر نام تعذیر مواجه هستید.
با توجه به اینکه بخش بزرگ از محاکم توسط افراد اشخاص به نوع رهبری یا قاضیایی که فعلا در اونجا کار میکنن کسایی هستن که با قانون جزای دولت قبل آشنایی دارن، شاید هم مثل طالبا در این سطح بدوی فکر نکنن، شما چی فکر میکنید که چقدر این اصولنامه عملی است؟ اینه تطبیق اینمی اصولنامه با توجه به اینکه سازوکار که این اصولنامه را عملی بکنه در درون محاکم افغانستان وجود نداره، چقدر به نظر شما امی اصولنامه تطبیقش عملی است؟
ببینید دو نکته است. ما یک زمان وقتی یک اصولنامه وضع میشه به لحاظ اجتماعی و به لحاظ سیاسی باید دو چیز از هم دیگه تفاوت بگذاریم. یک زمان این گونه فکر میکنیم که این اصولنامه چقدر قابل تطبیق است که نکته شما مطرح کردین درست است. ممکن در بسیار جاها به دو دلیل قابل تطبیق نباشد. یک به دلیل این که بخش از نهادهایی که فعلا کار میکنه در سایه تطبیق حقوق مسائل جزایی اینا ممکن متاثر از دوره جمهوریت باشد و قانونایی که در اون دوره است اونا رو بخواین تطبیق کنن که در واقع یک نوع تخریب نهاد هم هست اصولنامه طالبان. یعنی اونها رو دور میزنن و قاضیای طالبان یک اصولنامه جزایی سیستم تنبیه دیگر جایگزین میکنه. یکی او نکته است که در ممکن است تطبیق از یک نقطه مشکل بیاره. یک بخش دیگه است که به صورت تاریخی طالبان در همه جاها اصول قوانین خود را به عین شدت و حدت تطبیق کرده نمیتونند. در یک جای بسیار خشن هستند، در یک جای دیگه فرق میکنه، در یک جای قاضی یک آدم تا حدودی به لحاظ شخصیتی نه به لحاظ ایدئولوژیک آدم شخصیتی یا آدم نرم و انتفاضی است کمتر تطبیق میکنه، در جای دیگه شدیدتر. این از سوی دید تطبیق سند است. منتها یک نکته دیگر غافل نباشیم که همچو اسناد و همچو دیدگاه سیاسی به ترویج خشونت بر علیه زنان میانجامه. مثلا زنانی که قربانی خشونت های خانوادگی هست دیگه هیچ گونه پناهگاهی نداره وقتی چنین دیدی وجود داشته باشه، چنین اسناد وجود داشته باشه. خب موضوع خشونت خانوادگی خب در کشور مدرن هم یک موضوع جنجالی است و در جامعه پدرسالار و قبیله‌ای مثل افغانستان خب موضوع بسیار جدی و همیشگی و بسیار پنهان و زیر لایه خاموش و خاکستری جامعه است. ولی در واقع این سند تطبیق یک طرف قضیه است، این که خشونت بر علیه کودکا خشونت بر علیه زنها را مشروعیت میبخشه و جامعه مردسالار را تشویق میکنه که زنها را بیشتر به عنوان شی مورد نظارت و یک شی فرودست و یک انسان دست دوم ببینند و خشونت بر آنها بیشتر اعمال بکنند و توجیه شود و از حقوقشان در مرور زمان بیشتر محروم شود و این در مرور زمان و بلند مدت خب یک جامعه را معیوب می سازد، یک جامعه را مریض می سازد، یک جامعه را از حالت سالم بودن و صحتمند بودن هرچی نام بگذاریم بیرون می کند. یک جامعه مریض به دلیلی که در اونجا بخش از نفوس انسان ها حق مساوی به نصف دیگه انسان ها را به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ فکری، به لحاظ فرهنگی نبره. بشر آشیای مورد نظارت در درون خانه و در درون بیرون از خانه است و فضای بیرون از خانه و فضای داخل خانه الزاماً متعلق به اینها نیست، ضرورتاً متعلق به اینها نیست، متعلق به مردان خانواده و به مردان جامعه هست و اینها باید در این فضایی که از خودشان نیستن با احتیاط برخورد بکنن، خاموش باشن.
و در طبقه بندی هم که شده، در طبقه بندی های هم که وجود داره اکثرا از آنچه که اینا اشراف خواندن، علما خواندن، همه از اینا کسایی هستن که مردا هستن. یعنی بگنوه اما اپارتاید جنسیتی در تمام آنچه که هم در جایی که مجازات است، در هر جایی که طبقه بندی شده بسیار با وضاحت دیده میشه. یعنی که وضعیت کاملا در کنترل مرداست و بر زنها هیچ نوع حقوق دری اصولنامه بد نظر گرفته نشده.
خب ببینید که شما مثلا موضوع شما اشاره کردن مثلا دقیق است، نگاه مردان است، مثلا علما و بزرگان. خب به صورت سنتی یک طبقه ای که مردا است، یا مثلا اشراف که تعریف اشراف از طالبان مثلا قبایل است. خب دیدیم مرسالاران است در سند کلا. چرا این گونه است؟ به خاطر از اینکه اصولا نگاه طالبان نسبت به زن و مرد فرق میکنه. به مولی هازم است که طالبان از دور اول که 1990 سر قدرت آمدن تا این روز یک توافق عمومی در میان کارشناسان حقوق زن و حقوق بشر از بین المللی و آدمای اکادمی که وجود داره که اینا در واقع یک رژیم اپارتاید جنسیتی دارن اعمال میکنن به صورت نهاد محور، در صورت سیستماتیک، که با این سند در واقع با او دید رژیم اپارتایدی که دارن او را در واقع مبناهای حقوق قانونی برش ایجاد میکنن که در واقع اپارتاید جنسیتی بر همین نگاه فلسفی و ایدئولوژیک استوار است که زن به ذاته انسان دست دوم است و از منظر سلسله مراتب اجتماعی و اقتصادی زیر کنترل و زیر نظارت مرد است و از منظر اخلاقی مایه بد اخلاقی و فتنه است. به اول لحاظ باید همیشه خشونت بر اعمال خشونت بر اینها رواست و مجاز است و در واقع یک نوع انسانیت زدایی از زن است در این نگاه.
دکتر صاحب، وقت برنامه ما در همین جهت شد. بازم از ای که شما وقت ارزشمند تان در خدمت برنامه ما گذاشتین سپاسگزار هستیم. برای شنونده های پادکست ما روز و روزگار خوش آرزو داریم و آرزو داریم که روز شاید برگشت به زندگی انسانی و عادی در افغانستان باشیم. بازم سپاس از حضورتان دکتر صاحب.
قربان شما، تشکر از اینکه مرا در این بحث دعوت کردین و ممنون از حوصله شما.
تشکر.